أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته جنبندی نهاییمون رو از فرمایش حضرت امام ارائه کردیم و گفتیم که به بیانی که میشه گفت ظاهر عبارات امام هست، چهار نحوه تأثیر زمان و مکان در احکام شرعی قابل فرضه، و امام هم در مثالهایی که میزنند این چهار نوع رو مورد اشاره قرار میدند. اما از نظر ثبوتی این فرض وجود داره که ما این چهار نوع رو به شش نوع تصویر بندی کنیم و بیانش رو به شش نحوه بدانیم، ولو اینکه نوع سوم و چهارم که امروز بهش اشاره میکنم مستقیما ممکنه در نوع مثالها و بیانهایی که امام زده باشن نباشه، ولی این تصویر هم در مسئله هست. دو نوع اول دخالت مصالح حکومت اسلامی، یا به تعبیری اداره جامعه اسلامی و تشکیل حکومت در عقد الوضع، در موضوع احکام بود. همین رو میشه به نحو دخالت در حکم هم فرض کرد. نوع دوم رو عبارت بود از این که عدم الوهن در موضوع احکام اخذ شده باشه، همین رو میشد به نحو قید حکم هم قرار داد. روز گذشته نحوه دخالت در موضوع رو گفتیم، امروز از رو عبارتمون بخونیم نحوه دخالت در قید حکم رو هم ببینیم چگونه است و چجور تصویر میشه. صفحه 129 شماره 3 رو ببینید، اون شماره 1 و 2 رو که روز گذشته گفتیم، شماره 3: احکام اولی مقید به راهگشایی اداره جامعه اسلامی باشد. قبلا می گفتیم که قید داشته باشه، قیدم داخل در موضوع باشه، یعنی الف مثلا وجوب، مثلا فرض کنید که اجرای حدود، الف مقید به این که بتواند جامعه را اداره کند واجب است. اینجا اینجوری میشه: الف واجب است مگر این که مانع اداره جامعه شود، یا الف حرام است مگر این که برای اداره جامعه لازم باشد. فرقش البته فرق فنیه، یعنی این که بعضی جا در عقد الوضع ما چیزی رو دخیل میدونیم، بعضی وقتا به عنوان تخصیص در حکم میاییم، ممکنه یه اثراتی در بعضی از موارد داشته باشه، اما ظاهرش اینه که خیلی فرقی با هم نمی کن. پرانتز، این همان فرض اول است، با این فرق که در اینجا حکم مقید شده، در فرض اول موضوع. شماره 4: احکام مقید به عدم وهن اسلام باشد، یعنی همه احکام اولیه چنین هستند. الف واجب است مگر این که موجب وهن اسلام باشد. الف که میگیم اینی هر حکمیان مثلا داریم، مثلا فرض کنید سنگسار. الف حرام است مگر اینکه حرمت آن موجب وحن اسلام باشد. بازم توضیح این که این همان فرض دوم است، با اینکه در اینجا حکم مقید شده، در فرض اول موضوع مقید شده. اما نوع پنجم و ششم این بود که اصلاً موضوع احکام اونی نباشه که موضوع دلیله، یعنی اصلاً دلیل به ظاهرهی یه موضوع داره ولی حکم واقعی الهی موضوع دیگری داره. حالا مثالاشو خواهیم زد، چون توضیحاتشو مفصل دادم از رو بخونیم. پنج، موضوع بسیاری از احکام اولیه آن چیزی نیست که در لسان ادله به عنوان موضوع اخذ شده است، بلکه موضوع لسان دلیل مستاق برای موضوع حکم اولیه است. حالا چون مثالاشو بعدن هم میرسیم میگیم، فقط همین اشاره بکنم اینجا. مثلا فرض بفرمایید که در بحث زکات گفته بودن موضوع زکات کیان؟ فقران. در دلیل گفته زکات رو به فقرا بدهید. میگن نه، حکم واقعی موضوعش فقرا نیستند، حکم واقعی مشکلات جامعه اسلامی است، یکی از مصادیقش اعطای به فقراست. اما اگر مصداق دیگری هم در یه دوره پیدا کرد میتونه باشه. اون وقت بعضی وقتا این مصداق به مرور زمان از تحت این عنوان بالا دستی خارج میشه، میره توی یک عنوان دیگری قرار میگیره. یعنی تا الان اینجا بود، بعد میره توی موضوع دیگه. مثال معروف شطرنج. دلیل گفته شطرنج حرامه، اما موضوع حکم واقعی آلت قماره، نه شطرنج. در اون دور زمانه موضوع مصداق موضوع واقعی بود، شطرنج مصداق آلت قمار بود. امروز دیگه مصداقیت نداره، پس حرام نیست. این تبدل موضوع اینجا صورت میگیره. یا مثلا فرض بفرمایید قنا، گفته بود قنا حرامه، قنا خودش موضوعیت نداشته، مصداقی بوده برای چی؟ برای مجالس گناه. اون وقت این مصداق مجالس گناه بوده، حرام بوده. حالا مصداق مجالس گناه ممکنه نباشه، حرام نیست. و از این دست موارد. یا مثلا مواردی که فقها هم توش گفتن، بیع عذره گفته بود حرامه. چرا؟ چون مصداق مالا منفعت محللت فیه بود، تبدل پیدا کرد، داره منفعت محلله شد، حلال. پس نوع پنجم، بسیاری احکام موضوعشون اون چیزی نیست که در ادله به عنوان موضوع اخذ شده، بلکه موضوع لسان دلیل مستاق برای موضوع احکام اولیه بوده. به دنبال تغییرات زمان و مکان، آنچه در لسان دلیل موضوع بوده دیگر مستاق موضوع حکم اولی نیست. مثال، لسان دلیل بوده بیع خون حرام است، اما حکم واقعی چی بوده؟ بیع آنچه منفعت محلله مقصود ندارد حرام است. خون مصداقش بوده، حرام بوده، حالا که تبدل پیدا کرده حرام است. منتها نکته که وجود داره، این رو کی تشخیص میده؟ کی باید این رو بفهمه که اگه دلیل گفت خون حرام است، خون نیست که موضوعیت داره؟ این اگه شاهدی نباشه، فقها معمولا تو اینجا میگن خب شاهدی نباشه ما باید اخذ به اطلاع کنیم. امام میگن نه، این جور جاها باید شم الفقاه بیاد به کار بیاد، یه مقداری باید در اینجا مقاصدی نگاه کنه. شش، برای امروز، موضوع بسیاری از احکام اولیه آن چیزی نیست که در لسان به عنوان موضوع اخذ شده، بلکه موضوع حکم اولیه عبارت است از موضوع لسان دلیل مقید به قیدی خاص. مثلا لسان دلیل گفته اجرای حدود واجبه، اما حکم واقعی اینه اجرای حدود اگه ما باعث مانعیت از جرم در جامعه میشه واجبه. نمیخوایم بگیم اینجوران، مثلا اگه کسی بگه، اگر مثال بزنیم، فرق بین نوع پنجم و نوع ششم اینه، در نوع پنجم شما موضوع دیگه‌ای میشه و معمولا هم توسعه پیدا میکنه یا رابطه شون آمین منوجه، یعنی موضوع میگید خون، بعد میگید نه اصلا موضوع خون نیست، منفعت محلله مقصود نداشتن است، عنوان دیگری است، بالا دستی است، اون وقت رابطهش با خون آمین منوجه، یعنی خون گاهی منفعت محلله داره گاهی نداره، منفعت محلله نداشتنم گاهی در خونه گاهی در غیر خون، این دوتا موضوع مختلفن، یا رابطه شون خاص مطلقه یا آمین منوجه. اما در نوع ششم همیشه موضوع اخصه، یعنی موضوع ظاهرش این بوده اجرای حدود، ولی موضوع حکم واقعی اخص از اینه، اجرای حدود مقید به فایده داشتن، یه قید میخوره. نوع رابطه ای که در موضوع ششم پیدا میشه بین لسان موضوع دلیل و موضوع حکم واقعی با نوع پنجم متفاوته. لذا نوشتیم توجه شود که در نوع پنجم موضوع حکم واقعی اعم، حالا یا مطلق یا منوج، معمولا باید منوج باشه از موضوع دلیله، ولی در نوع ششم موضوع حکم واقعی اخص از موضوع دلیله. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع حکم واقعی مقید شده موضوع دلیله. موضوع دلیلتون چی بود؟ حدود واجب است، اجرای حدود واجب است، اما موضوع حکم واقعی چیه؟ اجرای حدود در جایی که اثر دارد واجب است. در فرض دو وهن اسلامه، مثلا قیدش قید وهن اسلامه، اینجا فوائده که برش مترتب میشه، ارتباطی با بحث وهن اسلام و عدم وهن اسلام نداره. خب دقت کنیم، حضرت امام قسم سوم و چهارم رو که همون حکم مورد اشاره قرار ندادند، ولی مدخلیت حکومت اسلامی و مدخلیت وهن اسلام میتواند چنان که گفتیم به نحو سوم و چهارم هم باشد، اما نوع بیانیشون معمولا به نوع یک و دو. حالا بریم در رابطه با این شش قسم ببینیم چیه، دونه دونهش مقداری هم مثالاشو بزنیم هم یه ذره احکامشو بخونیم این مثلا درسته یا غلطه. دقت کنید، ما تا اینجا اون چیزی که گفتیم در رابطه با مسئله عبارت بود از این که فعلا بگیم این مدعا چیه، دلیلی فعلا اقامه نشده برای شما، ممکنه که آقا درست، اما دلیلتون چیه که اینجوریه. دونه دونه درباره این شش نوع میتوان گفت، از آخری شروع کنیم. قسم ششم مدعی است که موضوع واقعی عبارت است از موضوع لسان دلیل مقیدن به قید خاص. در این باره میتوان گفت اگر مجتهد بتواند از مجموع ادله چون این مطلبی را استفاده کند، این سخن قابل قبول است، ولی اگر مجتهد شک داشته باشد که آیا موضوع دلیل مطلق است یا مقید، اصالت الاطلاق حکم به اطلاق موضوع میکند. پس اگر آمد گفت موضوع مطلق یا مقید، دلیلی هم برای تقیید نداریم، فقه دارج ما و اصولی که خوندیم به ما میگه این مطلق، حرفم حرف روی قواعد اصالت درسته، اما اگه تونستید در بیارید قیدیه شاهدی بود، خب خیلی هم خوبه. حالا مثالایی که ببینید امام زدن، مثال صورتی که امام توانسته بودن چون این قیدی را احراز کنند اینه، دلیل گفته انفال مباهه، انفال ابحنال شیعتنا، اما بعد از احراز اینجوری شده: انفال به شرطی که انتفاع از آنها مخل به زندگی عمومی مردم نباشد حلال است. این قیدو در آوردن. حالا این قیدو یه فقیه از کجا در آورده؟ از مجموع ادله استفاده کرده. دقت کنید، نه وهنه، نه حالا میخواییم حکومت اسلامیه، حتی در غیر حکومت اسلامی هم همینجورا. یعنی الان اگه روسیه هم شما باشید که حکومت اسلامی نداره، انفال به این که هر شیعی بتونه بره تمام جنگل های سیبری رو کف بر بکنه در حلال نیست. لذا نه قید قید حکومت اسلامیه، نه قید وهن اسلامه. شما الان بگید اصلا حکومت اسلامی نیست، من میخوام برم وسط دریای بحر محیط، به قول عربا برم اقیانوس آرام، اقیانوس محیط این رو همیشه اطلس، برم اقیانوس اطلس محیط، البته خود محیط یعنی اقیانوس، برم وسط اقیانوس، اونجا یک دونه تور بندازم از کف اقیانوس، هرچی ماهیه که کشم بالا بخورم، البته نه اینکه خودشو بخورم، پولشو بخورم. خب اینجوری اگه باشه بگیم آقا شیعه هم هست پس وحن حال شیعتنا، میگه این نمیشه. اینجوری اگه بخواد پیش بره که زندگی ها مختل میشه. پس اباحه به این بوده که انفال به شرطی که انتفاع آن از آنها مخل به زندگی عمومی مردم نباشد. مثال دیگه بزنید. گفتن تخریب مسجد حرامه، اما میگیم تخریب مسجد به شرطی که عدم تخریب آن به عموم مردم ضرر نزنه حرامه. عدم نست تخریب، به شرطی که تخریب آن به عموم مردم ضرر نزنه حرامه. نه، اما عدم تخریب درسته. تخریب مسجد حرامه به شرطی که اینجوری نباشه که شما یه مسجدی است که اگر این مسجد رو خراب نکنید باعث و باعث ضرر مردمه. همین شهر قم یه مسجدی بود وسط خیابون افتاده بود، دورش خیابونا رو خراب کرده بودن، یه مسجد وسط یه خیابون بود، به خاطر این یه دونه میدون درست کرده بودن. خدا اون رحمت کنه، برخی از بزرگان فشار که مسجد نباید خراب شه، تقریبا سالی دو سه تا چهار پنج تا کشته میداد. ماشین می اومد می رفت تو مسجد، وسط مثلا وسط خیابون یه مسجد بود، نمی تونست ببینه، شب بلد نبود، شهر رو بعد مسافر بود، در نمی زد به این مسجد، دو تا کشته، سه تا کشته. خب این میگن این مسجد نه تخریبش حرامیست، مسجد رو خراب کنید یه دیگه بساز. یه اتوبان میخوان بسازن وسطش دو تا مسجد قرار گرفته. پس این قسم بله گفتیم، ولی نه به عنوان قید، قید موضوع داخلش میکنه امام. گفتم اینا رو همه تو ممکنه شما تو احکام ثانوی ببریدش، احکام ثانوی یا احکام چیز قرارش بدید، اما امام میگن اصلا از ابتدا میاد. به همین جهت اولی که وارد بحث شدیم گفتیم دقت کنید بحث زمان و مکان، ممکنه بخشای زیادیش و فقهای دیگه در بخش حکم ثانوی بتونن حل کنن، امام به نحو دیگری مسئله رو حل میکنه، میگه حکم اولی ببینید. به همین جهت به شورای نگهبان گفته بود شما خودتون اینو در احکام اولی لحاظ کنید، نه اینکه بگید بره ببینید مصلحت عمومی چیه بره اونجا درست بشه. حالا البته در لازرر خیلی خود امامشون نمیتونن قبول بکنن، امام در لازرر چون از باب سلطه میدونن فقط بر قاعده سلطنت میدونن، حکومتی فقط هم موضوعش سلطنته، در احکام دیگه نمید، اما به مزاق شیخ و آخون میشه. پس این قسم اگرچه بسیار مهمه ولی متوقفه بر اینه که فقیه جامع شارع که توانست احاطه کامل به فقه و مزاج شارع پیدا کنه با شناخت اقتضاعات زمان و مکان با لحاظ تناسب حکم موضوع احراز کنه که موضوع حکم اولی مقیده. و این احراز البته میگم بسیار کار سختیه، هر کسی نمیتونه. ممکنه اتفاقا بچه طلب ها اولش خیلی احرازشون راحت بیادان، منتها یه ذره که جلو میره احرازشون سخت میشه. باید کسی احراز کنه که 70 سال فقاهت کرده باشه، چون این از اون تیغه هایی است که داریم اینجا میدیم، دست اگر زنگی مست یا بچه طلبه غیر کارشناس قرار بگیره، فقه همینجوری همه جاش میخوره میره جلو، ضابطه نداره. ضابطهش شم الفقه هست، تناسب با موضوعه. ترا میگه آقا بنده 5 سال 10 سال درس خوندم شم الفقه پیدا کردم، اینجوری نمیشه. باید بسیار بسیار در این تقیید آدمی که میخواد این کارو بکنه همه جهات علمی درش باشه. بریم پنجم. در این صورت رابطه موضوع لسان دلیل و موضوع حکم اولی مثل خون و مالا منفعت رابطه مطلق و مقید نیست، بلکه رابطه کلی و جزئی است. و لحاظ جزئی لحاظ کلی مقید به قید نیست. یعنی چی؟ دقت کنید، ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا خب اینجا یک خون هم همون مالا منفعت فیه دمیه است. نه، کلن خون خودش دارای منفعته، خب عنوان دیگری است. عزف الازاله که اشاره کردم مثلا رابطه این دوتا با هم چی هن؟ آمین منوج هن. یعنی خون دو نوع داریم، دارای منفعت بی منفعت. شما الان خون تو بریز اینجا یه کاسه بذار، اینش منفعتی هم نداره. خونی منفعت داره که درست بری جای درستی تو سازمان انتقال خون یا تو بیمارستان بدی، ولی یارو همونجوری خون رو بریزه توی کاسه برداره بر حضرت عالی بیاره، همون مثل بیمنفعت قبلی. از اون طرفم مالا منفعت فی هم خونه، گاهی اوقات غیر خونه. انقد وقتی چیزی در لسان دلیل به عنوان موضوع اخذ شده است، یعنی مثلا دلیل اومده گفته بیع و دم حرام، اگر بخواهیم ادعا کنیم که فل واقع موضوع حکم اولی عنوان اعمی بوده، اعمش البته باز تنبه بدیم، ممکنه اعم مطلق باشه، ممکنه منوج، مثل بیع مالا منفعت فی حرام است، باید بگوییم شارع نه شارع در هنگام انشاء حکم دو لحاظ نسبت به موضوع داشته. یک بار بیع خون رو لحاظ کرده، یک بار بیع خون رو به عنوان مصداق بیع مالا منفعت فی لحاظ کرده. اشاره بکنم تو پرانتز، دوستانی که بحث اصول رو در خدمتشون هستیم، یه بحث اونجا داشتیم میگفتیم چی؟ اطلاق نخه، اطلاق لحاظ شرط در بحثای مفهوم، اطلاق لحاظ شرط نه خود شرط، که میگفتیم صحبتی بود مرحوم آقای بروجردی گفته بودن، بعد مرحوم آقای بروجردی گفتن اینو به آخوند گفتم، گفتم مبتنی بر قاعده الواحد، آقای آخون گفت اینا دقت اینا به درد نمیخوره بذار کنار اینجور دقائق، امام اومده بودن جواب داده بودن، این همون حرفه. میگه وقتی شما میخوایید بیایید، خود امام صادق میخواسته بگه خون حرامه، اگه خون به ماها و خون حرام باشه فقط میگه خون حرام، اما اگر خون به ماه و مالا منفعت محللت فی حرام باشه، حضرت وقتی میخواسته بگه خون حرامه باید دوتا لحاظ میکرده. یک، لحاظ کنه که مالا منفعت فی حلاله، مالا منفعت فی بهش حرامه. دو، بگه این مصداق اونه. یعنی خود حضرت در ذهنش صغرا کبرا بیچینه بعد نتیجه رو به شما بگه. مثال بزنم، شما الان میایید از من میپرسید آقا آیا آب پرتقال حلال خوردنش یا نه؟ اگر به ما هوه هوه حلال باشه من فقط میگم حلال، اما اگر به ما هوه هوه نباشه، از باب این که هر آب مضاف غیر نجسی حلال خوردنش، خب منم میگم خب آب پرتقال رو توجهش میکنم، میگم مصداق آب مضاف غیر نجسه پس حلال. اگر خودش دلیل داشته باشه یه لحاظ باید بکنم، من گوینده، منی که دارم فتوا میدم، اگر مصداق حکم دیگری باشه باید اول حکم کلی رو لحاظ کنم بعد اینو به عنوان مصداق او لحاظ کنم. پس این قلت اگر بخواید اینو بگید باید بگوییم شارع در هنگام انشاء حکم دو لحاظ نسبت به موضوع داشته است، یک بار بیع خون رو لحاظ کرده، یک بار بیع خون رو به عنوان مصداق بیع مالا منفعت فی لحاظ کرده. و اطلاق لحاظ ثابت میکند که یک لحاظ بیشتر نبوده، لذا میتوانیم با تمسک به اطلاق لحاظ بگیم آقا موضوع دلیل مقید نیست، موضوع دلیل همان موضوع حکم اولی. جوابش هم اینه که همونجا دادیم. اگر بپذیریم که عنوان حکم اولی کلی بوده باز هم لازم نیست که در مقام جعل و انشاء دو لحاظ موجود باشه، بلکه چون موضوع دلیل مستاق موضوع حکم اولی بوده قانونگذار لاجرم در مقام قانونگذاری و بیان فقط مستاق رو لحاظ کرده در مقام تشریع، قبلش ممکنه چیزی تو ذهنش بیاد ولی فقط در مقام تشریع همین رو لحاظ میکنه. بعدم این که اونجا اصلا گفتیم این اطلاق اطلاق عقلایی نیست، عرفی نیست که بخواد بهش تمسک بکنه، پس در دوران بین مستاق بودن موضوع دلیل برای موضوع یا این که بگیم موضوع دلیل و موضوع اولی یکیان وحدت دارن، اطلاق نمیتواند یکی از طرفین را تعیین کنه. نمیدونیم آیا این که گفته بیع دم به ما هو هو است یا بیع دم به ما هو مستاق لعنوان دیگر است، اینجا اطلاق نمیتونه به شما کمک کنه. اطلاق لحاظ رو هم در بحث مفصل خودش در اصول گفتیم مشروعیت نداره. اما قبول داریم که ظهور اولیه کلام آن است که موضوع دلیل موضوع اولیه است و مصداقیت آن برای عنوان دیگر محتاج قرین است و باید با دلیل دیگری که سیبید اینو ثابت کنه ما باشیم. و اصل اولی وقتی بهمون میگن بیع دم حرامون، یعنی بیع دم خودش مصداقیت اصلی خودش موضوعیت داره. پس اگر فقیهی توانست باز بگیم به سبب تناسب و موضوع با استناد به ذوق فقاهت مصداقیت موضوع دلیل برای موضوع و اولی را دریابد، میتوان این مطلب رو پذیرفت و الا باید به ظهور اولیه تن داد. و اینم عرض کنم بهتون همه فقها تقریبا همشون از سنتی تا غیر سنتی در فقهشون یه جایی چون این استظهاراتی دارند، در اینجور استظهارات درش هست. مثلا گفته آقا لا تسبو، گفتن آقا نه این مراد این ایزا نکنید، سب به ما و سب موضوعیت نداره، ایزا مهمه. گفته این کارو نکن، گفته نه این به ما و هوا نیست، این از باب قمار حرامه. یعنی در ادله اگر ما بسیاری موارد رو میبینیم فقها آمدن گفتن نه این که خودش نیست، که این به خاطر اون چیز دیگه است. نه میشه که تشخیص بدید که عنوان دیگه ای آمد. حالا مثالایی براش از فرمایش امام بزنید. دو تا مثال. یک، امام گفته بودن لعب با شطرنج حرام است، این دلیلتونه؟ حکم اولی اینه لعب با آنچه وسیله انحصاری قمار است حرام است. شطرنج موقعی بود حالا دیگه نیست، پس دیگه حرام نیست. به سبب آن که شطرنج در طول زمان دیگر مصداق آلت قمار نیست، مصداقیت شطرنج تغییر کرده است. این یومن باید بشه پرانتز. دو، دلیل مجسم سازی حرام است. حکم اولی این نبوده که مجسم سازی، دلیل بوده آنچه باعث عبادت غیر خدا می شود حرام است. مجسم سازی چون بت سازی بوده، بت همون وقتا پرستش می شده، به سبب تغییرات زمان مجسم سازی دیگر مصداق اعانه به عبادت غیر خدا نیست، بس کمک به اون نمی کنه، باعث اون نمی شه، پس دیگه مجسم سازی یا نقاشی حرام نیست. این هم در رابطه با قسم پنجم. اما داریم به سراغ قسم دوم و چهارم. چرا دوم و چهارم و یکی میگیریم؟ چون میگفتیم میتونه در عقد الوضعش باشه، میتونه به عنوان عقد الحملش باشه، میتونه در موضوع اخذ شده باشه، در حکم. درباره این دو نوع میتوان مدعی شد که دلیل چون این تغییر در موضوع یا تخصیص در حکم. اگه تخصیص در حکم بگیریم چی میشه؟ حکمی چهارم. تغییر در موضوع بگیریم قسم دوم، حکم عقله. قسم کدوم بود؟ وهن اسلام. ولی باید توجه داشت که معمول فقها در چنین مواردی به تزاحم قائل میشن، در حالی که امام اشاره کردیم گفتن نه تزاحم نیست، اینا تغییر موضوعه. این نوع از تغییرات موضوع و حکم به سبب تغییرات زمان و مکان به سبب حکم عقله، لذا خیلی احراز از احاطه کلی بر فقه نمیخواد. واقعا اگه چیزی وهن اسلام باشه خب نباید بشه دیگه. حالا مثال بزنیم. دلیل سنگسار واجب است، حکم اولی این بوده، دلیل این بوده، حکم اولی. اما چیه؟ سنگسار اگر موجب وهن اسلام نباشد حرام، واجب است. اگر موجب وهن اسلام باشد حرام است. پس امرو مستاقین برداشته میشود. باز توجه کنیم همه فقها اینو میگنان، امام به عنوان حکم اولی میگن، بقیه به فرض تزاحم میبرنش با اون بحثایی که جلسات قبل گفتیم، دیگه دوباره بازش نمی کنیم. مثال بعد، حالا مثالهای از فقهای دیگه بگیم که این مورد چون موردی است که بقیه هم توش فتوا میدن. ترک مصافحه با اجنبیه واجب است، مصافحه دست دادن. اما همین الان فقهایی که هستن مرجع تقلیدن، بزرگوار سنتی هم هستن، گفتن ترک مصافحه با اجنبیه اگر موجب وهن اسلام نباشد واجب است. اگه جایی موجب وهن اسلام اشکال نداره. بریم سراغ نوع اول و سوم. این قسم مهمترین مدعای حضرت امام و پرثمرترین بخش از مبنای زمان و مکان است و اکثر مثالهایی که ایشان در منشور برادری مطرح کردند و به آنها اشاره کردیم از همین سنق است. مثال بزنیم. کنترل موالید حرام است. الان برعکس شده، الان میگن آقا هرچی بیشتر بزایید بزایید. یه مقطعی بود میگفتن اصلا نباید بذارید. خب یکی میگه آقا بنده نمیتونید مجبورم بکنید دو تا سه تا چهار تا، من میخوام آقا 25 تا بچه داشته باشم. حالا حکم اولی، کنترل موالید حرام است مگر اینکه کنترل نکردن ضرر به جامعه اسلامی، یعنی به اداره جامعه اسلامی بزنند. دلیل دوم، مثال دوم، مالکیت هر کس بر اموال خود محترم است. اما حکم اصلیش اینه مالکیت هر کس بر اموال خود محترم است مگر اینکه مضر به اداره جامعه اسلامی باشد. این جامعه اسلامی اداره بذاریم بغلش مثالاش بهتر میشه. مضر به اداره جامعه اسلامی، ضرر به جامعه اسلامی، چون نوع ضررها متفاوته. سوم، معدن ملک صاحب زمین است. شما الان یه زمینی داری زیر پات، یه دونه معدن فیروزه در میاد، یه معدن نفت در میاد. گفته حکم اولی نیست، معدن ملک صاحب زمین است مگر اینکه مالکیت او مخل به حال اداره جامعه اسلامی باشد. اما مهمترین بحث در اینجا آن است که دلیل این مدعا چیست. ما قبلی ها رو آخری بحث امروزمونا قبلی ها رو براش دلیلاشو گفتیم. گفتیم دلیل اولی چیه؟ احاطه فقیه شمول فقهه، یعنی اصلش حرف درستیست، اما اگر میتونی استظهار کنی بسم الله. همه فقها هم این کار کردن در قسم شیشم. در قسم پنجم هم همه فقها این کار کردن، میتونید احراز کنید بسم الله. نوع دوم به چهارم هم گفتیم حکم عقله، اما عمدش بحث این قسم اوله که مهمترین بخشه. اینجا واقعیت اینه امام ارائه دلیل نکرده، اما میشه گفت دلیلشون عبارت هست از یک شمل فقاهه فقیهی در سن 90 سالگی. یعنی خود این که یه فقیه میگه من بعد از یک عمر فقاهت به این رسیدم، خود این دلیله. پس اما مهمترین بحث در اینجا آن است که دلیل این مدعا چیست. در این مورد ممکن است بتوان گفت که همین مدعا ثمره استنباط مجتهد مجتهدانه حضرت امام از مجموعه فقه و ناشی از ذوق فقیهانه این فقیه کم نظیره، یعنی دلیلی که ایشون ارائه میکنه بر مسئله اینه که میگه ببینید من به عنوان یک فقیه دارم میگم، نمیخوام بر شما بگم، شما خودتون باید بیایید با این استدلال بیارید، بر خودم ولی حجته، من به عنوان فقیه دارم میگم آقا این مسئله برید بگردید تمام اول تا آخر فقه رو بگردید، به این جنبندی میرسید که احکام فقه مقید است به اداره مساله جامعه اسلام. دقت کنید اینجا یه دقیقه، آیت الله سبحانی یه مقدمه بسیار خوبی بر همه جلدهای کتاب نهایت الوصول علامه هلی داره، 5-6 جلده، ایشون هر جلدی رو یه مقدمه متوله‌ای در حساب، جلد پنجمش بحثش تا تقلیده، یه مقدمه حدود 130-140 صفحه ایشون داره و ایشون در اونجا بحث زمان و مکان رو به طور بسیار مفصل وارد شده، مواردی مثالهایی زده، روایاتی آورده، گفته ببینید این چیز نوعی نیست در موارده ما، برای اینکه ذهن دوستان به بحث زمان و مکان نزدیک بشه همه حرفاشو نمیاریم چون خیلی هاشو گفتیم، خیلی هاشم برید جا خودش ببینید به بحث ما ارتباطی نداره، روایاتش روایات خوبیست که بحثای تبدل زمان و مکانی رو ببینیم، یک دو جلسه این روایاتش رو بخونیم خوبه، حالا فردا روایاتش رو ببینیم. Thank you.